بسم الله الرحمن الرحیم. ما خطبه قدیر رو که شروع کردیم، انگیزه ما در شروع خطبه قدیر یک اتفاق بود که حالا اون اتفاق رو عرض نمی کنم. اتفاق که افتاد، من متن خطبه قدیر رو یک بار دقیق مثل مکاسب و کفایه خوندم، دیدم خطبه قدیر دو تا ویژگی داره. یکی این که یک دوره اسلام شناسی کامله، از اعتقادات، احکام و اخلاق، مخصوصا در اعتقادات. دو، پیغمبر در خطابه قدیر یه جمله فرمودن که به این اطلاق و بی قید در امرشون در جای دیگه همچین دستوری ندادن. فرمودن فلیبلغ الحاضر الغائب والوالد الولد الى یوم القیامه. شما عربی بلدین؟ والد رو چی معنا میکنید؟ بارک الله. پدر نه، فرزندار ما معنا میکنیم، چون والدین یا پدر و مادر. چون اونجایی که پیغمبر صحبت میکردن در قدیر هم زنا بودن، هم مردا، هم بچه ها، لذا گفتم فلیبلغ الحاضر الغائب، همه حاضران به غایبان باید بگن، والوالد الولد، فرزنداران به فرزندان الى یوم القیامه. این برای من تکلیف آورد در اون لحظه و در اون روز. از 25/10/82 رسماً شروع کردم به کار خطبه قدیر. شب اول دو چیز اعلام کردم. بنده روزخون دونپایه هستم، یه جلسه دارم نیمه عمومی شبای جمعه، 100 نفر، 80 نفر مرد، زن مثلا 150-60 نفر میان، گاهی هم بیشتر. اونجا اعلام کردم که از امشب دیگه من خطابه قدیری هستم تا آخر عمرم. از اون شب شروع کردم به توضیح و شرح خطابه قدیر. اگر از من بپرسه که چند جلسه شرح خطابه قدیر کردی و این شرح کجاست، بهش میگم 530 جلسه شرح خطبه کردم، تمامش هم ضبط، شاید یکی یا دوتاش ضبط نشده. چقدرش پیاده شده؟ همشم پیاده شده داره کتاب. یک. دو، اون شب اعلام کردم هر کس متن خطابه قدیر رو حفظ کنه، من بهش جایزه کربلا میدم. بپرس چند تا تاله کربلا دادید؟ تا حالا حدود 28,000 نفر امتحان دادن، حدود 7,000 نفر از ما جایزه گرفت. بپرس در چند نقطه 43 شهر ایران و کربلا دو بار، نجف یک بار، بحرین یک بار امتحان گرفت. توی بعضی از کشورهای امریکا، کانادا، اروپایی هم انجام شده، منتها چون خیلی کم بوده و رسمی نبوده اونا رو جز آمار نیورد. حاج آقا، خطابه رو ما شروع کردیم. جزء کارهایی که کردم، یک نمونهش خدمتتون هست، این گلدون رو نگاه کنید کنار خودتون، جمله خطابه توش نوشته. از این کارا خیلی کردیم. اگر بگم حدود 1,000,000 واحد کار صنعتی و فرهنگی، مبالغه نکردم. 1,000,000، 1,000,000 شامل یه خودکار میشه که روش جمله خطابه قدیر نوشتیم، تا تابلوهای فرش نفیس تبریز. وقتی شروع کردم حاج آقا، همه مراجع، همه مدیران، همه مذهبی ها منو تشویق کردن، گفتن چرا خطبه فدک این کار نمی کنی؟ چی جواب دادم؟ چی گفتم؟ گفتم ما تخصصی کار میکنیم، چند تا کار با هم دیگه نمیتونیم انجام بدیم. 9 سال تمام من و همه جوانانی که دور بر من هستن، اینا یه مقدارشون هستن، یه جلسه منه، شروع کردیم کار کردن. ناموفق نبودیم. 9 سال که تموم شد، روز اول سال دهم شروع کردم کار روی خطبه فدک. اسمشم گذاشتم شکوه یاس. اسم خطبه قدیرمون اول پیام نگار بود، بعد شد سروش آفتاب. آفتاب یعنی پیغمبر، سروش هم که یعنی وحی و گفت. اینم شکوه یاس، یاس یعنی حضرت زهرا. الان 29 روز و 7 ماه و 1 ساله دارم کار خطبه فدک. در تمام کلاسام که هفته 7 8 10 تا 10 تا 11 تا است حتما یه درس شرح خطبه فدک دارم و کلاسایی داریم که کلاسای خطبه است. این به اصطلاح اوائل یعنی بخش سوم خطبه فدکه. یه اجمالی خدمتتون عرض میکنم، به تفسیرش هم نرسیدیم، مهم نیست. حضرت زهرا سیستماتیک صحبت کرده، پروسه طی کرده. حضرت زهرا آکادمیک سخنرانی کرده، با اینکه زن 18 سالشه، یه بچه سخت کرده و شوهرش هم خانه نشین شده، پدرش هم از دنیا رفته، مادرم که نداشت از بچگی و مصیبت زده بود، انواع اقسام مصیبت ها بهشون وارد شده بود، اما صحبتی کرده. حاج آقا خطابه قدیر حدود یک جزء قرآنه، خطبه فدک دو سوم خطبه قدیره، نزدیک دو سوم. ادبیات خطبه قدیر عمومی است، چون پیغمبر برای 120 هزار نفر صحبت کردن، اما ادبیات خطبه فدک چون برای هیئت حاکمه و هیئت دولت صحبت کرده، پر است از ضرب المثل های سخت ادبیات عرب. حداقل در خطبه فدک 50 ضرب المثل اصیل ادبیات عرب وجود داره که من بی سواد کم سواد برای بعضی از اونها حداقل یک دونه ضرب المثل رو جمله رو 10 ساعت وقت گذاشتم تو کتاب‌های لغت و ضرب المثل ها رو، و مثلا امثال حکم میدانی مثلا و امثال اینها رو گشتم تا اینها رو پیدا کردم. با برنامه‌های کامپیوتری هم کار میکنم، از اولی که این برنامه‌های کامپیوتری حدیثی اومده آشنا هستم و کار میکنم. خیلی ادبیاتش سخته. حضرت زهرا سلام الله علیها در این سخنرانی، اگه بخوام خلاصه بگم که شما رو اگر ندیدم، شما که جسارت نمیکنم، خیلی بهتر از من بلدید. اونی که من به دست آوردم، حضرت زهرا یه پازل چیدن. این پازل شامل پازل‌های مختلفی هم هست، هر قسمتش هم یک فاکتور رو بیان کرده. پازل اول حضرت زهرا در خطبه فدک این بود، ایشون شروع کردن به حمد خدا. اول حمد خدا رو که خواستن بکنن، گفتن که نعمت‌های خدا، حمد برای نعمته، نعمت‌های خدا غیر قابل شمارشه، با جمله‌های مختلف، نه تو ذهن میاد، نه قابل شمارشه، نه انتها داره، اندلسه به اصطلاح بچه‌های امروز. بعد اومدن گفتن خدا کیست؟ سه جمله در توحید گفتن استثنایی. حاج آقای در توحید ما، در توحید شیعه، کتاب استثنایی است که حتما مطالعه فرمودید، تدریس فرمودید، به نام توحید صدوق. در سنی ها هم یه توحیدی هست به نام توحید ابن خزیمه. وقتی که من میخوام مقایسه کنم بین تسنن و تشیع، میگم کافیست به طور رندوم و انتخاب نشده یه صفحه کتاب توحید و ابن خزیمه رو باز کنید، یه صفحه توحید صدوق و خدای شیعه و سنی رو که مقایسه کردید، میبینید که زمین تا آسمون فرق داره. حضرت زهرا سلام الله علیها کل مسائل توحیدی یک جلد توحید صدوق را در سه جمله بیان کردن. اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شریک له، کلمه جعل الاخلاص تعویلها و زمن القلوب موصولها و ابان فی الفکر معقولها. این سه جمله. بعد توحید تنزیهی رو بیان کردن. خب بعد از توحید مسئله چیه؟ بعد از اینکه درباره ذات خدا صحبت کردن که تنزیهی قابل شناسایی نیست، مگر با قلب، با عقل قابل احاطه نیست، شروع کردن به آفرینش خدا. فلسفه آفرینش رو گفتن. به قول شما علما گفتن آفرینش خدا غرض فاعلی نداره، غرض فعلی داره. اینو گفتن در دو جمله. بعد شروع کردن در معاد، چون بعد از توحید معاده، در این که معادی حتما وجود داره و این خلقت داره پروسه رو سیر میکنه که به معاد برسه. معادی که صحبت کردن، شروع کردن بحث کردن در نبوت و رسالت پیغمبر. حاج آقا چی کار کردن تو این خطبه فدک؟ اولین واژه‌ای که گفتم و اشهد و ان ابی محمدن صلی الله علیه و آله عبده و رسوله. اول گفتن ابی، ابی یعنی چی؟ پدرم. چند جا در خطبه فدک حضرت پیغمبر رو به نام عبید به اصطلاح تکرار کردن. چرا؟ بر این که عواطف مردم را برانگیزانند که این پدر من بوده، من دخترش هستم، داریم به من انقدر ظلم میکنیم. بعد شروع کردن مفصل راجع به مقامات معنوی، خلقت نورانی و روحانی و طبعی و فیزیکی حضرت رسول. بعد که اینها رو گفتن که خداوند متعال پیغمبر را خلق کرد آورد، و بعد از این که پیغمبر رو خلق کرد آورد پیغمبر شد، امتها را که در آتش شرک بودن نجات داد. مفصل راجع به این صحبت میکنن. بعد گفتن که بعد از این که اینجوری شد، ثم قبضه الله عز و جل الیه قبض رعفت و رحمت و اختیار رغبتا به محمد انتعب حاضر دار، قوغا کرده. بعد صلوات و درود فرستادن، بعد به مجلس توجه کردن، انصار و مهاجرین رو مورد خطاب قرار دادن که هیئت دولت بودن و دیگران بودن. بعد فرمودن و نحن بقیتون استخلفها علیکم و معنا کتاب الله ناطق و القرآن الصادق و ضیاء اللامع. گفتن راجع به قرآن. بعد پروسه دوم، پازل دوم رو شروع کردن. پازل دوم این بود که قرآن چه مطالبی داره. از مطالبی که از قرآن گفتن، 25 حکم از احکام اسلامی است. فلسفه این احکام را هر کدومش رو در یه جمله گفت. ففرض الله الایمان تطهیرا لکم من الشرک و الصلاه تنزیها لکم عن الکبر. حاج آقا قوغا کردن. در این جملات کوتاه 25 حکم گفتن. بعد به مردم هشدار دادن که من اومدم برای اینکه حق من رو که فدک بوده شما برداشتید بدون استدلال. که اونجا ابوبکر شروع کرده که پیغمبر فرموده که نحنو معاشر الانبیاء لا نورثو درهما ولا، اون حدیث جعلی که فقط ایشون نقل کرده، هیچ کس نشنیده بود. بعد شاهد براش تراشیدن، حضرت استدلال کردن به آیات کریمه قرآن. در یک فصل مفصل از خدمات امیرالمومنین علیه السلام در خطبه فدک حضرت رسول صلی الله علیه و آله و سلم صحبت کردن. بعد از اون عرض کنم که در این فلسفه احکام راجع به امامتشون و ولایتشون گفتن، همش هم گفتن امامتنا و طاعتنا اهل البیت، یعنی خودشون رو جزء حکومت الهی دونستن و معرفی کردن مفصل. بعد از این که اینها رو همه رو گفتن، گفتن که حالا بدونید ایها الناس اعلموا انی فاطمه، دوباره گفتن و ابی محمد رسول ربکم و خاتم انبیائکم، دیگه صحبت کردن مفصل. این یه اجمال خیلی کوتاهی بود. جسارتن امروزی ها میگن پروپوزال یا میگن سامورایز و ابسترکت، خلاصه بحثا رو من به عنوان چیز گفتم. به این بچه ها که جز بچه های نسبتاً خوب من هستن و سالها با هم هستیم، ما اینجا براشون دو تا درس میگیم. یکی خطابه فدک رو شرح میکنیم، یکی هم راجع به خانواده یه 10 دقیقه براشون صحبت میکنیم که اسمش رو چی گذاشتیم؟ کاشانه مهر. چون من کتاب دارم 3 تا به نام کاشانه مهر که در قوانین اخلاقی خانواده است، اینو میگیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.